السلام علیکم و رحمت الله. صبح همه شما بخیر باشه ان شاء الله. سبحانك الله به آلاف خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
از زیارت شما عزیزان، دانش آموزان عزیز، اساتید محترم، کادر گرامی مدرسه و اعضای عزیز و فعال انجمن اسلامی مدرسه، بسیار خوشبختم و خدا متعال رو سپاسگزارم توفیق داد در سفر به استان لرستان و خرم‌آباد عزیز توفیق پیدا کردیم در جمع با صفا و خرم شما عزیزان در این صبح بارانی و با تراوت حضور پیدا کنیم. الحمدلله. خب در فرصت کوتاه که هم خیلی برنامه دبیرستان مدرسه رو بی نظم نکرده باشیم و هم رسم ادب باشه به خاطر محبتی که مدیر محترم مدرسه و دوستان داشتن، من چند جمله خدمت عزیزانم عرض میکنم. مطلب اول، روزگاری که در این زندگی میکنیم حقیقتا روزگار غریبی است از نظر تحولات، سرعت تحولات، کیفیت تحولات و دامنه و وسعت تحولات. روزگار عادی نیست. تعبیری که رهبر عزیز و خردمند و عارف انقلاب داشتن این بود که در یک پیچ تاریخی الان ما داریم به سر میبریم. این کلمه پیچ تاریخی بیان کننده همین شرایط ویژه است که ما درش قرار گرفتیم، یک شرایط کاملا متفاوت. این نکته اول. جوان عزیز امروز ما برای اینکه بتونه نقش خودش رو در این روزگار تعریف کنه، از جمله باید زمان خودش رو بشناسه که کجا ایستاده و بتونه کشف کنه رسالت و مسئولیت خودش رو. برای اینکه ما بتونیم از این شرایط ویژه سر در بیاریم و بعد بتونیم خوب استفاده بکنیم، الان قاعده ناچاریم تاریخ رو مطالعه کنیم. این نکته دوم، مطالعه مسیر طی شده و تحولات بزرگی که بشریت پشت سر گذاشته. این مطالعه به ما نشون میده که ما در چه موقعیتی هستیم. مطالعه تاریخ ممکنه مطالعه برش‌هایی از تاریخ باشه به عنوان حوادثی که بر ما گذشته، اون به کار بحث ما نمیاد. نه، مطالعه تاریخ به معنای در واقع مسیر طی شده توسط بشر، مسیری که گذشته و سیر حوادث به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته، مخصوصا با ملاحظه فراز و نشیب‌های تاریخی که پشت سر گذاشته شد. اینجوری اگه مطالعه کنیم هم این گذشته رو به ما خوب نشان میده، هم وضعیت امروز ما رو مشخص میکنه، هم زمینه ای میشه برای طراحی فردای بهتر که وظیفه ماست. این هم نکته دوم. اگر شما به نامه 31 نهج‌البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام مراجعه کنید، در اون نامه امام علیه السلام توصیه اکیدشون به نسل جوان عبارت است از این که تاریخ رو خوب ببینن. خوب ببینن، نه نگرش سطحی، نه. این هم نکته دوم. این نگاهی که ما به تاریخ میندازیم برای کشف امروز ما و کشف مسئولیت تاریخی است که امروز برمورده داریم. این هم نکته دوم. نکته سوم اینه که تحولاتی که عرض کردیم هم از نظر سرعت، هم از نظر کیفیت، هم از نظر وسعت کم نظیره در روزگار ما در حال رخ دادنه، خصوصا در این سه دههی که ما پشت سر گذاشتیم یا با تسامح چهار دهه که پشت سر گذاشته شده، از یک ویژگی ممتازی برخوردار هست. اون ویژگی ممتاز عبارت است از اینکه این تحولات رنگ خدایی و دینی داره. نکتش اینه، یعنی مبدأ نقطه کانونی و مرکزی این تحولات بزرگ ایران عزیز ما بوده، که البته من نقطه چهارم را همینجا تلفیقی دارم عرض میکنم، و هویت و ماهیت این تحولات بزرگ و امواج گسترده‌ای که در سطح جهان داشته هویت دینیه. اون هم هویت خالصه، متکی به معارف اسلام و وحی و پیام‌های روشنی که از اسلام عزیز با بفرمایید قرائت علوی و شیعی ارائه شده و توانسته همراه با تاریخ و همت و مردانگی و جوانمردی یک ملت این پیام پیش چشم همه بشریت قرار بگیره. خب این هم نکته سوم و نکته چهارم. پس رنگ این تحولات و اتفاقات بزرگ رنگ دینی است، این شد سه. نکته چهارم، کانون اصلی این تحولات عظیم که ما رو در این به تعبیر خودمون پیچ تاریخی قرار داده عبارت است از ایران. خوشبختیم که ما فرزند ایرانیم و در مرکز ثقل تحولات معاصر داریم زندگی میکنیم. خب این چهار نکته. نکته پنجم عبارت است از این که چون جنس تحولات و رنگش، ماهیتش تحولات اسلامی و الهی و دینی محسوب میشه، به شکل طبیعی میشه گفت که امتدادش تنها با تکیه بر همین معارف، به مقصد رسیدنش با تکیه بر این معارف و با تکیه بر تربیت الهی امکان پذیره. اینم نکته پنجم. اینه که من میگم همجور به شکل منطقی میتونید که را هم بچین. نکته پنجم هم پس اینه، با این فرض ایران عزیز ما وقتی میتونه همچنان به نقش آفرینی خودش در ساخت دنیای جدید بر اساس این رویکرد دینی موفق بشه که بتونه هویت الهی اسلامی دینی خودش رو حفظ کنه، تقویت کنه، این هم نکته پنجم. این راهی غیر از این نداره، بلا میشه گفت که حرکتی که آغاز شده در این مقطع عقیم خواهد شد. گره خورده به این مسئله است. نکته ششم، ملت ما وقتی میتونه به رسالت تاریخی خودش که آغاز کرده به خوبی عمل کنه بر اساس این نکته پنجم، که نسل جدیدش رو متناسب با ارزش‌های وحیانی و خدایی تربیت کنه و این خط تربیت الهی فعال باشه. این هم نکته ششم. تا به سن تربیت به میان آمد و نسل جدید سخن از آموزش و پرورش است و سخن از مدرسه است و سخن از این مقطع خاصی است که هویت اشخاص درش و آحاد نسل جدید درش شکل میگیره. شما الان اینجا ایستادید، یعنی تو این بخش از مسئله، یعنی اونجایی که میشه گفت که تضمین کننده آینده و بهره برداری کننده از این گذشته است. خوب میتونه این کاری رو که آغاز شده جمع بندی کنه، افتخارش رو به اسم خودش ثبت بکنه و امتداد آینده روشن این حرکت رو هم تضمین کنه. این 7 نکته ای بود که من فهرستوار خدمتتون گفتم. میشه 7 جلد حقیقتاً کتاب قوی علمی پیوست بشه، حداقل هر کدوم واقعا یک جلد، نه کتاب عادی، کتاب متنی قابل شرح، اینجوری پیوست این 7 نکته ایست که خدمتتون عرض کردیم. خب ما الان با 2 کلمه روبرو هستیم. 1 در این جلسه که دور هم نشستیم، 1 انجمن اسلامی به 1 اعتبار، 2 رشته علوم و معارف اسلام. من معتقدم که رشته علوم و معارف اسلامی انجمن اسلامی رشته هاست. یعنی اگر ما همه رشته های موجود مثلا در سطح آموزش و پرورش کشور رو ملاحظه کنیم، درسته انجمن اسلامی رشته ها همین رشته علوم و معارف اسلامیه که به حمد الله شما توفیق دارید در یک چنین خطی دارید تحصیل میکنید. انجمن اسلامی چیه؟ انجمن اسلامی هم در واقع برشی از همین رشته علوم و معارف اسلامی تو مدرسه ها، یعنی هر انجمن اسلامی تو هر مدرسه در واقع نقش خاصی که به عهده داره همینه که اسمش هم رو خودشه دیگه، انجمن اسلامی. امام راحل که مؤسس این نظام مقدس و این حرکت نوین و مهندس عالی رتبه این تحولات دنیای جدید ما هستن، در یه جلسه در دیدار با بچه های انجمن اسلامی دبیرستان ها که شرفیاب شده بودن خدمت امام، فرمودن شما انجمن های اسلامی 2 رسالت دارید، خطاب به بچه ها، بچه های مدرسه و دبیرستان، فرمودن شما انجمن های اسلامی 2 مسئولیت دارید. مسئولیت اول اسلامی کردن، اسلامی شدن خودتونه، مثلا مسئولیت دوم اسلامی کردن اون جایی هست که شما درش هستید، یعنی مدرسه. این 2 وظیفه به عهده انجمن اسلامی، خودسازیه و یک پراکنده کردن عطر بالاخره ارزش‌های اسلامی تو محیطیه که شما هستید، یعنی تو محیط مدرسه. این انجمن اسلامی. رشته علوم و معارف اسلامی هم که تقریبا اینجور که یادم هست، ما اولین واحد دبیرستان رو گمان میکنم سال 64-65 این دورا بود که در تهران را اندازی شد. من هم مرتبط بودم با اون مدرسه و تو همون سالها جز معلمای البته خیلی جوانه همون مدرسه، اولین واحد تهران که شکل گرفت، من اونجا هم زمین همکاری داشتم و 5 شنبه های مدرسه یک شیخ جوانی رو به خودش میدید که میومد کلاس اول و دوم و سوم و چهارم برای بچه ها آداب و حالا به اسم خودشون بحث های مثلا اخلاقی و اینا رو مطرح میکرد که حالا شاگردای اون روزگار الان همشون هیئت علمی و استاد حوزه و دانشگاه و صاحب همسر و فرزند و زندگی و امثال اینا هستن برای اون دوره اون دبیرستان. بعد هم خب این خود او هم که می اومد و اینجا همکاری میکرد زمین دانش آموخته و در حال تحصیل در مدرسه عالی بود که اون هم تازه بعد از پیروزی انقلاب حیاتش رو تجدید کرده بود و به اسم شهید بالاخره تراز اندیشه و تفکر اسلامی معاصر یعنی علامه شهید مطهری کار خودش رو آغاز کرده بود. ولی این هم خاطره از اون جریان تأسیس. و بعدها به حمدالله دیگه شعبه ها و در اقسام نقاط میهن و همچنین در بخش دختران و پسران و هم در تهران هم در بخش های دیگه به حمدالله این توسعه انجام شد. این مجموعه هم رسالت بزرگش وسط مجموعه رشته هایی که ما در آموزش و پرورش کشور داریم دو رسالت. این نکته ایست که میخوام عرض کنم. یک رسالتش عبارت است از این که در این مدارس عزیزانی متصل بشن به دریای بیکران معارف اسلامی و مقدمات آشنایی و اونسشون رو شکل بدن از که از دوره دانش آموزی، یعنی هم قبل از اینکه وارد دوره عالی بشن در خود دوره دانش آموزی زمین که درسای دیگه شون رو میخونن این ارتباط برشون برقرار بشه تا با روشن بینی بتونن انتخابهای بزرگ برای امتداد نقش آفرینی خودشون داشته باشن. این یک. این کاریست که الان شما دارید تو مدرسه انجام میدید، یعنی تحصیل و مطالعه و خودسازی و بالاخره در ضمن این رشته. نکته دوم و رسالت دوم پراکندن عطر اسلام ناب در فضای تعلیم و تربیت کشور. این رسالت دوم رشته علوم و معارف اسلام. در هر دو بخش دوستان خیلی کار کردن و زحمت کشیدن، ولی کارهای بزرگتر و مهمتر و حساستری هم الان پیش رو هست که باید به اونها فکر کنیم و انجام بدیم. حالا ما که امروز اینجا خدمت شما نشستیم، جالبه که در دبیرستان علوم و معارف اسلامی در این حال میهمان همه شما و به ویژه انجمن اسلامی دبیرستان هستیم. یه وقتی هم بحث میکردن که آیا دیگه در مثلا دبیرستان علوم و معارف اسلامی دیگه ما انجمن اسلامی میخوایم، اینجا کم خودش توضیح دادیم دیگه انجمن اسلامی مدرسه هاست و رشته هاست، آیا خودش هم نیاز داره؟ بنده که بعدها توفیق پیدا کردم با اینکه خودم جز همین مجموعه بالاخره پر افتخار شهید مطهری از دوره عالیش و بعد هم مرتبط بودم با دبیرستان، البته بعدها هم فرزندان خود من همه تحصیل کرده همین دبیرستان علوم و معارف اسلامی بودند، بعضی که فارغ التحصیل شدند بعضی هم الان هستند. الان هادی ما دبیرستان تهران سال چهارمشونه دیگه، الان مشغوله اونجا هستن. از این خدمتتون از این طرف هم الان حدود 15 خودم جزء بچه های فعال انجمن اسلامی دبیرستانمون بودم، به 15 سالی هم هست که نزدیک به 15 ساله، حتی هنوز 15 سال نشده، نزدیک نماینده رهبر عزیز فعالی قدرمون در این مجموعه اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان. به نظر فنی من اتفاقا ما باید انجمن اسلامی برتر و الگو و با کیفیت رو در دبیرستان های علوم و معارف اسلامی اراده کنیم. رضا موافقم به این نگاه که اینجا دیگه وقت ما باید اون ترازش رو نمونه برجسته و قالیش رو به هر حال بسازیم، معرفی کنیم تا بتونه نقش پیشگامی و الگویی برای انجمنهای اسلامی سایر مدارس هم داشته باشیم. که حالا خوشبختیم که امروز که ما به خرم‌آباد آمدیم، هم به دبیرستان شما اومدیم و هم دیدیم که بله اینجا و الحمدلله انجمن اسلامی داره، انجمن اسلامی فعال هم داره و مؤثر. رضا خدایی‌تان رو شاکریم. من عرایزم رو با یک جمله در بخش اخیر به پایان میبرم. اون جمله پایانی اینه که الان دستور کار همه ملت ما، مسئولین ما، مخصوصا خواص و نخبگان ما، نخبگان در همه سطوح، چه نخبگان دانش آموزی که شما ها باشید، چه نخبگان دانشگاهی، چه نخبگان حوزوی، چه در حوزه‌های دیگری که خارج از این مجموعه محسوب میشه، دستور کار همه عبارت است از این آیه کریمه که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، که الان خوندن عزیز ما. این آیه سال اتحادیه است، امسال این مشق میکنند بچه ها. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، به خودتون برسید. این آیه میدونید هم دعوت به خودشناسی فردیه، هم دعوت به خودشناسی امتی، جمعی، هویت تاریخی، هم دعوت به کشف داشته هاست، هم دعوت به شناسی به شناسایی نداشته ها و نقاط ضعف، هم دعوت به خودشناسی جمعی ملی هویتی، هم دعوت به خودسازی جمعی هویتی و امتی و تمدنی. خیلی آیه عجیبی. علیکم انفسکم، هم خودسازی، هم خودشناسی، هم خودسازی. و دعوتش عمدتا اینه که به اروپای خودتون بایستید. لذا دعوت به اقتصاد مقاومتی، دعوت به فرهنگ مقاومتی است، دعوت به بالاخره سازماندهی های اجتماعی که از جمله این انجمن اسلامی کارش اینه، بچه های باهوش و فهم برتر انقلابی رو تو مدرسه ها شناسایی کنه، سازماندهی کنه و یک دفعه یک شبکه ملی از این بچه ها رو فراهم کنه، صورت سازمانی افته. اینا همش ذیل این آیه کریم است. وقت این آیه نورانی به ما میگه که اگر شما به خودتون برسید، مواظب خودتون باشید، از درون بجوشید، از در ریشه خودتون رو تقویت کنید، اون وقت نگران توطئه‌های دشمن دیگه نباشید. از دست اونا هیچ کاری ساخته نیست. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. خیلی آیه عجیبی، خیلی آیه عجیب. مرو به درگه ارباب بی مروت در، که گنج عافیتت در سرای خویشتن است. حافظ بلشن. که گنج عافیتت در سرای خویشتن است، یعنی حضراتی که چشمشون همش به برجام و فرجام و بمونم با اونا بشینیم و اونا برای ما کاری بکنن، دیدید دیگه. البته اون کار رو هم انجام بدیم این نداره، وقتی رهبری اجازه بدن تشخیصشون این باشه که بالاخره این بخش رو انجام بشه، خب بشین. بحث من این چشم امید داشتن. آقا فهمان اقتصاد ما رو هیچ وقت برجام به فرجام نمیرسونه، این خیال خام و باطله. اقتصاد ما رو اندیشه های خود ما، بازوان خود ما و سرمایه ها و منابع خود ماست که می سازه. فرهنگ ما متکی بر میراث فرهنگی و تمدنی خودمون که ساخته میشه. و این کسایی که چشمشون همیشه به بیرونه، اینا گرفتار خطاهای راه بردی هستند. آدم های ضعیف، ضعیف البنیه و خود کم بینن و خدایشون رو اصلاحشون کن هر جا که هستن. نه، ما باید رو پای خودمون بیستیم، البته از ارتباطات، از دیپلماسی، از فعالیت های گوناگون بین المللی مون استفاده کنیم، اما تکیه‌مون کجا باشه؟ تکیه‌مون باید روی پاهای خودمون باشه، نه که بخوایم با پای دیگران بریم. پای دیگران ما رو به مقصد ما نمیبره، پای دیگران ما رو به مقصد دیگران میبره، باید با پای خودمون رو بریم. امیدوارم انشاءالله همه ما به این آیه نورانی عمل کنیم، شما هم قدر خودتون خیلی بدونید، قدر این فرصت ها رو بدونید. فرمودید که شبان روزی هنه بچه ها، این خودش یک فرصت واقعا مضاعفه، یعنی یک کسی دوره دانش آموزیش این توفیق حضور شبان روزی رو داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی میتونه از فرصتاش چند برابر بچه های دیگه استفاده کنه. برای این حالا توقع ما یه دفعه تصاعدی، نه تصاعد حسابی بلکه تصاعد هندسی از مدرسه شما میره بالا. یعنی بچه‌هایی که میتونن تو خودشناسی و خودسازی خیلی جدی‌تر از بچه‌هایی که در مدرسه دیگه هستن تیک کنن، به خاطر هم رشته، هم فضای محیط، هم این جنبه شبانه روزی که برمو خوش به حالتون. ما حسرت میخوریم کاشکی ما و این آقای دبیر کلم و آقای علامتی و آقای راستخانه و این آقای تاجدین و اینا میشد، البته اینا نزدیکن در عهد شما، میشد برگردیم به زمان شما و اینجا تو این دبیرستان و تو این شهر و تو این هوای خوب و که با انسان نفس میکشه اقل صبح احساس حیات میکنه. خوش به سعادتتون، انشالله که همیشه موفق باشید با قدردانی از نعمت‌های بزرگی که در اختیار دارید و با فهم زمانی که درش دارید زندگی میکنید و کشف رسالت تاریخی، جز بنیان گذاران انشاءالله تمدن بزرگ اسلامی معاصر باشید، کارگزاران این تمدن عظیم اسلامی در حال شکل گیری باشید انشاءالله. انشاءالله همه تون موفق باشید. زیاده گویی شد، همه تون رو به خدای متعال و مهرمان میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.